بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که این توفیق باز هم نصیب ما شد که خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم که بتونیم خدمتگزاری مفیدی داشته باشیم انشاءالله. 10 روز از ماه مبارک رمضان نگذشته بود در اون سال که رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه یار با وفای خودشون رو از دست دادن. ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها در 10 ماه مبارک رمضان این عالم ناسوتی رو وداع گفتن و زندگیشون رو در عالم ملکوت آغاز کردن و پیغمبر مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه از این جهت تنها شدن. دست به دعا برداریم و برای سلامتی وجود نازنین پسر ایشون مهدی فاطمه سلام الله علیها دعا کنیم و از خداوند بخواهیم که با اومدنشون گرد قربت رو از دامان آنچه که مسلمین رو گرفتار کرده برداره و همه ما بتونیم در همچین مواقعی آزادانه عرض ارادت کنیم کنار مسجد مطهر ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها. دست به دعا برمی‌داریم و برای سلامتی آقامون دعا می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن
الحجة صلواتك على
علامتا احارو فیک یا مولای و علامتا و ای خطاب الاسف و فیک و ای نجوا. انشاءالله ما جز کسانی باشیم که زمین ساز ظهور حضرت باشیم و به دست ما انشاءالله دولت کریمه برپا بشه و ما در این امر یاری و یاور کننده یاری کننده امام زمانمون باشیم انشاءالله. خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. امشب هم در خدمت استاد محترممون هستیم و کارشناس عزیز برنامه‌مون که قبول زحمت کردن و تشریف آوردن. حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی شاهدی. حضرت سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون، عرض سلامتی و طول عمر، عرض قبولی و طاعات و عبادتشون و برخورداری از برکات و فیوضات این ماه عزیز. بنده هم رحلت ام المؤمنین خدیجه سلام الله علیها را خدمت دوستان تسلیت عرض میکنم، بانویی که بی نظیر در بین همسران پیامبران، نه همسران خود پیامبر ما، بین همسران همه پیامبران بی نظیره و انقدر با عظمت بود که مدت 25 سال که پیامبر بهشون زندگی کرد در باید داره که پیامبر دیگه نه کنیزی و نه ازدواجی داشته مدت 25 سال. این معنا داره این حرف. یه وقت خب کسی همسر کف حساب نمیشه، یه وقت نه کسی کف حساب میشه. نمیخوام بگم حضرت خدیجه مساوی پیامبر بود که پیامبر در بین مخلوقات خدا همترازی نداره، هیچ ملک مقربی، هیچ نبی مرسلی، هیچ مخلوقی به عظمت رسول اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نمیرسه. خب به نسبت میبینید که این خانم اون حالت کفوعت رو داشته که اینکه پیامبر فرمودن که برترین زنان اهل بهشت 4 نفرن، حضرت مریم، حضرت آسیه، حضرت خدیجه و فاطمه زهرا سلام الله علیها. و اینکه دشمنان در طول تاریخ مخصوصا بنی امیه و بعد هم بنی عباس تلاش کردن که این شخصیت رو و اون امتیازات و اون عظمت رو بیارن پایین. شما میبینید که سن حضرت رو تسونستن بردن بالا، براش همسران جعلی درست کردن قبل از ازدواج با پیامبر و خلاص اون ایثارها و فداکاریها و اون نقشی که ایشون در پیشبرد اسلام داشته رو اینا تلاش کردن کمرنگ کنن. این اختصاص به بعدها نداره، زمان خود پیامبر هم شما میبینید که بعضی از همسران پیامبر، چون پیامبر همیشه ازش یاد میکرد، هیچ منزلی نبود پیامبر وارد بشه مگر اینکه یاد خدیجه رو میکرد، هیچ این گوسفند اگه زفت میکرد حتما به دوستان خدیجه یا کسانی که نسبتی داشتن هدیه براشون میفرستاد، تا اینکه گاهی بعضیشون اعتراض میکردن. عایشه یه بار اعتراض کرد، گفت چیه شما میگید خدیجه خدا بهتر از خدیجه به شما نصیب کرده؟ پیامبر فرمود، متأثر شد پیامبر فرمود نه، خدا بهتر از خدیجه من نداد. اون زمانی منو تصدیق کرد که دیگران منو انکار میکردن و قبول نمیکردن، زمانی او در راه من فداکاری کرد که دیگران کمک نمیکردن. باز شروع کرد از حدیث خدیجه تعریف کردن. شخصیت بزرگی است. دو تا سوال من اینجا دارم. یه سوال این که چرا خانومی که خب حالا یه وقت بعد از اسلام متولد شده، در دامن اسلام رشد کرده، میگیم تربیت یافته اسلامه، ولی ایشون در دوران جاهلیت متولد شده، زندگی کرده در بین کفار، در بین مشرکین، در بین کسانی که خب اخلاق درستی نداشتن، این مکارم اخلاق از کجا به دست آورده؟ چطور شد این خانم به این عظمت رسید؟ و نکته دوم و سوال دوم من اینه که آیا این اختصاص به او داشت؟ یعنی الان این راه بسته، الان کسان دیگه نمیتونن، حالا چه خانم چه آقا، به جایی برسن که خدا به طور خصوصی بهشون سلام بفرسته، کفن بهشتی براشون بفرسته. با اینکه پس زهرا گفت که من، خود پیامبر گفت من شرم میاد، حیا میکنم که بخوام، چند تا از وصیتاشو گفت، اینو نگفت، گفت به فاطمه میگم. از زهرا گفت که میخوام از پدر تقاضا کنی که اون عبای اون لباسی که هنگام وحی در برداشت اون لباس رو جز کفن من قرار بده. پیامبر هم موقع فوراً داد حضرت زهرا، ولی موقعی که فوت کرد جبرئیل نازل شد و به طور ویژه پیامبر سلام رسوند و گفت که خداوند گفته که او هر چه داشت در راه ما داد، ما هم کفنش رو خودمون از بهش براش خواهیم فرستاد و در این اون لباس کفن باشه، کفن بهشتی هم باز باشه. دیگران نمیتونن به اینجاها برسن، یا راه برای دیگران هم بازه. این راه راه ولایته. حضرت خدیجه نه پیامبر بود، نه امام بود، نه مسئولیت این گونه ای داشت، ولی به اینجا رسید و راه برای دیگران هم بازه که با اون مکارم اخلاق این نردبان تکامل رو پله پله بالا برن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. انشاءالله ما جزو کسانی باشیم که گوش به فرمان رسول خدا باشیم تا زحمات ام المؤمنین رو به هدر نداده باشیم انشاءالله. خیلی ممنونم جای محمدی. دوستان عزیز من، راه های ارتباطی در خدمتون هست، از این طریق ها میتونید با ما در ارتباط باشید، هم سامانه پیامکی، هم سامانه واتساپ، هم تلفن ها زیرنویس هست و از این طریق ها میتونید وصل بشید با ما و سوالتون از آقای محمدی بپرسید و دوستانی که تلفن میزنن سریعتر به نظرم وارد استودیو خواهند شد و سوالشون رو خواهند پرسید. اما تا اولین تلفن وارد استودیو بشه، آقای محمدی با سوال پیامکی شروع کنید.
آمین.
سرکا خانوم شیدا قاسمی سوال کردن که در عالم برزخ 5 گروه انسان ها هستن و اگر هستن در عالم برزخ 300 سال یا 500 سال که قبل مردن، اینها همچنان تا روز قیامت زندگی می کنند یا به چه صورت هست؟
5 گروه تقسیم می شن که 5 گروه می شه در 3 گروه خلاصه کرد. یک گروه داخل بهشتن، بهشت برزخی، یک گروه داخل جهنم برزخی هن، یک گروه هم که مستضعفین هن بهشت و جهنم ندارن، بنابراین چیزی شبیه خواب، نه که خواب باشن، برزخ براشون گذرانی نداره. قیامتشون میپرسن چه مدت گذشت، میگن مثلا یک روز یا نصف روز، گذری براشون، گذرانی براشون نداره. یک مطلب، ما هر کدوم از اون دو گروه بهشت و جهنم خودشون دو گروه میشن. مثلا جهنمی ها دو گروه میشن، یک گروه کفار که جهنمشون به خاطر عقیده فاسدشونه، یک گروه هم مؤمنین فاسق، مؤمنین گناهکاری که به خاطر گناهان زیادشون باید تو برزخ تو جهنم باشن. اونم که تو بهشت برزخ هم با دو دسته میشن، یه عده اون کسانی که انسانهای برجسته مقربین که خب اینها جاشون تو بهشت در جوار قرب اهل بیت علیهم السلام هست، یادم کسانی که مؤمنین معمولی که بهشون به اندازه وسعت بینششون توسعه داره. اما گذر زمان در برزخ مثل گذر زمان در دنیا نیست. مثلا بگیم کسانی که حالشون میگه 300 یا 500 سال پیش، بفرمایید 5000 سال پیش، 10000 سال پیش مردن، مثلا الان اگه اسمون بپرسید چه مدت گذشته، میگه ما 10000 سال پیش برزخی. مثلا از کسانی که مثلا 5 سال پیش مردن به فارسی میگن 5 سالی که ما تو برزخیم، یا کسی مثلا یه شب پیش مرده بگه ما یک شبه که تو برزخیم، نه، چه بسا اینه که یک شب بوده بگه من 1000 سالی که اینجا در عذاب و شکنجه هستم، و اون کسی 5000 سال مرده میگه ما چند روزی است تازه اومدیم اینجا، روز و این هم نه، میگه مدت کوتاهی است که اومدیم. حالا گذر زمان مثل گذر زمان در دنیا نیست که مساوی باشه، یعنی دو نفر که با هم متولد میشن بعد از 10 سال اینا هر دو 10 سال تو دنیا زندگی کردن، هر دوشون 10 سال توقف داشتن در دنیا. اما در برزخ اینجوری نیست، دو نفر با هم مردن، یک نفر براش بعد از 100 سال به اندازه یک روب بیشتر نمود نداره، یک نفر بعد از 1 سال براش از 100 سال بیشتر نمود داره. بنابراین نمیشه گفت که حالا اونا که، ولی به هر حال بده، بله، همه کسانی که از دنیا میرن تو برزخ میمانن تا روز قیامت. آیه 100 سوره مؤمنون این مطلب رو با وضوح بیان کرده. آیه 99 این حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها و من ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. اینها بعد از اینکه مردن دیگه بر نمیگردن و در مقابلشون برزخی است تا که تا روز قیامت، و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. پس کسانی که میمیرن تا روز قیامت در برزخ اونجا توقف دارن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. آقای داوود قاسمی سوال کردن که روایتی داریم از امام باقر علیه السلام که خداوند هزاران عالم و هزاران آدم آفرید، یا در یک روایت دیگه از امیرالمومنین علیه السلام گفته شده که در اون ستاره هایی که ما میبینیم شهرهایی هستن و انسانهایی زندگی میکنن، یا ایشون سوالشون هست چرا ما این آدم‌ها رو یا این هزاران عالم رو نمی‌بینیم؟
من یادم میاد از اون واقع این بود که فرمود شاید شما خیال میکنید تنها نسل آدمیتی بر روی زمین اومدید، نه، خداوند قبل از شما 7 عالم خلق کرده و 7 آدم و شما 8 نسل آدمیتی که بر روی زمین خلق شدید. اما از خود مولا امیرونی داریم که ازش پرسیدن که آیا قبل از این انسان بوده؟ حضرت فرمود بله. سوال میکنم، گفتن که قبل از اون؟ فرمود بله. باز سوال که گفت هزار بارم به فارسی میگم بله، اما اینکه 1000 عالم و 1000 آدم رو من جایی ندیدم. مطلب دوم اینکه خود کلمه عالم با اعتبارهای مختلف تقسیم میشه، یا مثلا میگیم عالم انسان ها، عالم حیوانات، عالم گیاهان، عالم هر کدام اینها میشن عالم، یا میگیم عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاهوت، اینا باز خودش به تقسیم دیگه هست، یا میگیم عالم دنیا، عالم آخرت، همینطور حتی عالم مورچگان، عالم مثلا فرض کنید زنبور عسل، هر کدوم مثلا یه عالمی دارن که در روایت در قرآن هم داریم مطلب رو. بر این اساس ما عوالم متعدد میشه. اما اینکه در ستارگان شهرهایی است و آدمهای زندگی میکنن، این به این شکل بعیده که مطلب اینجوری باشه. بله، ما قبول داریم که در آسمان ها هم ساکنانی وجود دارن، چون در قرآن کلمه من فی السماوات زیاد داریم و من هم برای موجودات باشعور و موجودات عاقل استعمال میشه، برای مثلا گیاه و برای سنگ و حتی برای حیوان کلمه من استعمال نمیشه، کلمه ما استعمال میشه. پس در آسمان ها موجودات باشعوری عاقلی زندگی میکنن، اما اینکه اینها آدم باشن این خیلی بعیده. چرا؟ چون آدم که از آدم و حوا، نسل آدم که از آدم و حوا است، این آخرین نسل، مشخصه کجا تکثیر شدن، تاریخشون مشخصه دیگه، در همین منطقه غرب آسیا اینها تکثیر نسل کردن و تمدن‌های تشکیل دادن و تاریخ تمدنشون مشخصه، تو کتاب تاریخ تمدن اومده که بگیم که این انسان‌ها در یک دوره در از تاریخ انقدر به رشد علمی رسیدن، انقدر از لحاظ تکنولوژی پیشرفت کردن که از زمین رفتن به آسمان. نه، اینجوری نیست، این خلاف تاریخ علمه. اگر میگیم خداوند اونجاها آدمی خلق کرده در اون ستاره ها، در اون جاها، اونم خیلی بعیده، چون از کردم که آدم و حوا اینجا بودن. مگر اینکه بگیم خداوند اونجاها موجودات خلق کرده مثل فرشتگان، ما قبول داریم در همه ستاره ها فرشتگان هستن، در همه عالم هستی ستارگان هستن، از اون جنس موجودات، موجودات عاقل میشه قبول کرد، اما از این جنس که خود آدم و این نسل باشه، این خیلی بعیده که بخواد در آسمان ها باشه.
بسیار خیلی ممنونم. آقای سیامی سوال کردن که از مشهد مقدس، هر فکری توی سر، حالا چه پلید یا غیر پلید، ولی به انجام نرسیده، فقط در حد فکر گناه بوده، آیا گناه هست؟
نه، فکر گناه، گناه نوشته نمیشه تا به انجام نرسه، گناه نوشته نمیشه. اینم تفضلا اینجوریست، یعنی خداوند از روی فضل خودش به اون فرشته‌ای که مأمور ثبت اعمال ما هستن دستور داده که اونها هم دوست ندارن از مؤمن، از انسان گناهی ثبت بشه. این که بهش میگن کرام الکاتبین، یعنی نویسندگان بزرگوار، بزرگوارشون به همین دلیله که نمیخوان بدی رو از انسان ثبت کنن، میخوان که مأمور هر کسی هستن فقط ازش خوبی ها رو یادداشت کنن. حتی اگر انسان گناه رو انجام هم داد، 1 ساعتی 7 ساعتی بهش مهلت میدن که توبه کنه که ننویسن. اما نسبت به ثواب اینجوری نیست، به معنی اینکه کسی نیت کار خیر کرد فورا مینویسن. حالا اگر انجام داد 10 برابر میکنن، اگر انجام نداد اون که نوشتن دیگه نوشتن. در مورد گناه اینجوری نیست، وقتی انسان فکر گناه میکنه چیزی شبیه یک بوی بد از انسان متصاعد میشه، اونا میفهمن که این شخص میخواد گناه کنه. اون فرشته سمت چپ که مأمور نوشتن بدی هاست میگه بنویسم میخواد فلان گناه رو انجام بده، میگه نه، هنوز گناه انجام نداده، تا انجام نداده نباید بنویسیم. وقتی انسان گناه رو انجام میده میگه بنویسم انجام داد گناه رو، میگه نه، یک ساعت بهش مهلت بده شاید توبه کرد، یا 7 ساعت بهش مهلت بده شاید توبه کرد. به هر حال گناه، فکر گناه نوشته نمیشه. بله، بعضی از گناهان خودش از جنس عمل خارجی نیست، از جنس فکره. مثل مثلا سوء ظن نسبت به مؤمنین، سوء ظن نسبت به خدا، یعنی در خارج نمودی نداره، مثلا نسبت به خدا سوء ظن داره. یا مثلا شرک، شرک دیگه نماد خارجی نداره، انسان تو ذهن خودش برای خدا شریک قائله. همینطور نفاق، نفاق در خارج ممکن تحققی نداشته باشه، فقط همون تو فکر. اینا دیگه جنسش از جنس فکر است و ذاتن هم گناهه. ولی اون گناهانی که با عمل گناه محقق میشه، مثلا غیبت کردن، دروغ گفتن و چیزی از این قبیل، تا انجام نشه خود فکر گناه گناه نیست. البته این نکته رو عرض بکنم که میگیم گناه نیست، معناش این نیست که هیچ اثری بر نفس انسان نداره. حتما اثر منفی بر نفس انسان داره، منتها تفضلا گناه نوشته نمیشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون جای محمدی. آقا حمید رضا از تهران، سلام علیکم.
سلام علیکم، شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر باشه، بفرمایید.
صداتون خیلی ضعیف دارم.
الان صدای من خوبه؟
ضعیفه، خیلی ضعیفه.
دوستان عزیز صدای من برایشون تقویت بفرمایید که بفرمایید، شما سوالتون رو بفرمایید.
با تشکر از برنامه‌تون، واقعا برنامه شبکه برای بسیار عالیه.
خداییش. در خدمت شما.
از استاد سوالی داشتم. یه مقاله چاپ شده حدود 10 سال پیش در مورد صدای من دارید؟
بله بله.
یه مقاله چاپ شده در مورد اسرار و رموز قرآنی. عددش البته عدد قرآنی بوده، رمز عدد قرآنی. می‌خواستم استاد در مورد اطلاعی دارن؟
بله. سوال دیگه هم داری؟
نه، فقط در مورد رموز اعداد قرآنی.
خیلی ممنون.
ظهور و بقای آخرالزمانی پیشبینی شده.
بسیار. خیلی ممنون.
ممنون میشم به توضیح بدن.
چشم. وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
سرکا خانم محمدی از شهر ری، سلام علیکم.
سلام علیکم. حضور شما و کارشناس محترم.
بفرمایید.
من 3 تا سوال داشتم. می‌خواستم عرض کنم که اول اینکه صدامو داری؟
بله بله، ما صدای شما رو داریم.
بله. اول اینکه می‌خواستم بگم آیا در عالم برزخ اموات اونها کاری انجام میدن یا فقط همون عذاب و بهشته تا روز قیامت؟ این یکی. بعدن می‌خواستم بگم آجاقا تا حالا توضیح دادن که اعمال ما بازگشتش برمیگرده، پس چرا آدمایی که اطراف ما بودن متدینم بودن، با نمازم بودن، ولی یه کارهای ظلمایی در حق ما کردن ولی هیچیشون نشده، ماشاءالله روز به روزم ترقی کردن و عالی هم بودن، پس حتما باید اینا نفرین بشن تا خدا بهشون جزاشونو بده، پس چرا هیچی نشده از بابت ظلمشون؟ این دو تا. سوم این که اگر پدر مادر، آیا پدر مادر هم همینقدر که توضیح دادن آجاقا در گردن ما حق دارن، اگر مثلا پدر مادری هم در حق اولادش خدایی نکرده کمکاری کرده یا ظلمی کرده باشه، آیا ایشون هم اونهای هم در برابر خدا باید جواب بدن، یا اینکه ما فقط باید جواب بدیم؟ بعدم اینکه آیا اگر ما ازشون ناراحتیم، میگه ما شاید عاق اونا بشیم، ما اگه بخوایم راضی شیم و بگیم ما رو دعا کنن، ما چجوری بفهمیم اونا از ما گذشتن چون ما ناراحت بودیم از دستشون؟ ما از کجا بفهمیم حالا اونا هم راضی شدن؟ به خاطر حرف حاج آقا که انقدر برای پدر مادر گفته، گفتیم خب ما در گذریم، حالا ما از کجا بفهمیم که اونا هم گذشتن؟ همین توضیح بدن. خیلی خیلی ممنون میشم، انشالله که پایدار باشین. خدا.
همچنین خیلی ممنونم، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. یه مقاله، دو سه تا مقاله مفصل راجع به بحث اعداد و اسرار و رموز قرآن هست، حضرت عالی حتما دیدید.
بله.
تا چه حدی تایید می‌فرمایید؟
بله، کارهای شده، مثلا موقعی کامپیوتر اختراع شد، یه دانشجو که یکی از علمای مصر کارهایی کرد و محاسباتی کرد و بعد هم دیگران، حقیقت اینه که یک رموزی از لحاظ ریاضی شدن که از لحاظ موسیقی ها در قرآن هست، این واقعیت داره. مثلا شما اگر سوره هایی که مثلا با حروف مقطعه الف لام میم شروع شده نگاه کنید، خواهید که محتواشون با هم مساویه، مثل همه. اون سوره هایی که با الف لام را شروع شده محتواشون مثل همه، اونایش با الف لام میم را شروع شده محتواش مساوی با محتوای اون دو دسته سوره، این محتوای اونها رو بذیر رو هم میشه به اندازه محتوای الف لام میم را. از این رموز و از این چیزها تو قرآن زیاد هست. مثلا سوره قاف را شما نگاه کنید میبینید که حرف قاف نسبتاً تو این سوره از همه سوره ها بیشتره. سوره خود سوره قافه، بعد میبینید که تو این سوره حرف قاف چیه؟
زری
بیشتر. یا اینکه ارقام دیگه ای، حالا اون که اون دانشمند مصری حساب کرد، خب چون عدد 19 رو مبنا قرار داده بود و نمیدونم از حروف کلمه سوره فاتحه اصل کتاب شروع کرده بود و بعد همه اینها رو مذرب های از 19 داره بود، اونا یه مقدار به نظر می آمد که خیلی قابل قبول نباشه. اما اینکه اعداد، شگفتی اعداد در قرآن هست، بله اینجوریست. مثلا شما کلمه شهر که معنای ماست، ماهه، 12 بار تو قرآن اومده. کلمه امام و مشتقاتش 12 بار تو قرآن اومده. مثلا دنیا و آخرت مساوی اومده. خدمت شما عرض کنم که خشکی و دریا، دریا 3 برابر خشکی اومده که در خارج هم اینجوریه، یعنی به همون نسبتی که در خارج وجود داره در اونجا هم. از این گونه شگفتی ها خیلی زیاده. مثلا کلمه یوم گفتن 365 یا 360 بار در قرآن، 365 ظاهرن بار در قرآن اومده. و همینطور این شگفتی ها رو شما چون نمیشه که مثلا وقتی صحبت میکنه، اونم قرآن که در طول 23 سال به تدریج در جاهای مختلف در حالش جنگ، صلح، نمیدونم آسایش، خطر اینها نازل شده و این رموز و این شگفتی ها هم درش ملاحظه شده باشه، اینا درسته. منتها اینکه همش کشف شده خیر. حتی همین حروف مقطعه که من اشاره کردم تا همین الان تا بیش از 20 نظر گفته شده. یکیش هم اینه که رموزی در این حروف مقطعه هست که اگه کسی این رموز رو کشف کرد خیلی از علوم رو بهش خواهد رسید. همینطور از ترکیب مثلا حروف قرآن با هم اسم اعظم به دست میاد، از ترکیب کلمات با هم عرض کنم که باز شگفتی های مشاهده میشه. و همینطور بله این کارها شده و تا خلافش ثابت نشه خب قابل قبوله. وقتی که میگن این یک من عرض کردم، این دیگه خیلی ساده میشه اندازه‌گیری کرد دیگه. از چطور میشه اینجوری صحبت کرد؟ اونم همه اینها یک جا جمع شده باشه. این شگفتی ها هست. اما اینکه حالا این رو اسمش معجزه بذاریم، نه، فقط میگیم شگفتی قرآن هست. اینکه رموز بله کاملا درسته. عرض کردم راجع به حروف مقطعه تا الان که من خدمت شما هستم بیش از 20 نظر وجود داره. چون امیرالاسلام طبرسی 10 وجه و 10 قول رو آورده بود، علامه طباطبایی هم یکی اضافه کرده بود 11 تا. الان تو تفسیر تسنیم که یکی از کسای طلاق جواد آمولی این تفسیر رو تعریف میکنن، چون حدود 20 تا 20 قول رو اونجا جمع کرده. اینها هست و اینها رو نمیشه انکار کرد، چون از کردم که با واقعیات خارجی هم کاملا قابل مطالعه و قابل ارزیابیه. اما خیلی از رموز هم هست که آشکار نشده. از زینب سلام الله علیها در زمان حکومت امیرالاسلام توی شهر کوفه برای خانم ها تفسیر میگفت. مولا امیرالمومنین هم میرفت شرکت میکرد، ظاهر روایت اینه که مکرر حضرت شرکت میکرد. یک روز داشت تفسیر سوره مریم رو میگفت حضرت زینب. بعد که تفسیرش تمام شد، درسش تمام شد، حضرت علی علیه السلام سوال کرد که این حروف مقطعه اول سوره رو میدونی که رمزش چیه؟ کاف ها یا عین صاد؟ عرض کرد بله. پرسید از کجا میدونی؟ گفت که مادرم زهرا سلام الله علیها من یاد داده. این رموز نقل شده. مثلا فرض ما میگیم تاها یعنی پیغمبر، این اگه اونا نمیگفتن که ما نمیستیم بگیم. گرچه حالا آیات داشتم تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا یا یاسین انک من المرسلین، اینا هست دنبالش، ولی اینا دیگه فقط میشه از طریق وحی یا کسانی که اهل تدبر و تأمل و اهل کشف و شهودن میتونن برخی از این رموز رو کشف کنن.
بسیار عالی، خیلی ممنون. داشتید میفرمودید دفعه ذهنم رفت سراغ این مسئله که حضرت زینب خیلی خردسال بودن که حضرت زهرا از دنیا رفتن و در اون سن و سال تفسیر قرآن به حضرت زینب خیلی ممنون. خب آقای سرکار خانم محمدی سه تا سوال داشتن. در عالم برزخ اهل برزخ چی کار میکنن؟ کارشون چیه؟
کار به معنی که ما در دنیا داریم خب اونجا معنا نداره، چون در دنیا ما کار میکنیم که بتونیم زندگی بکنیم. یعنی شما بخواد یه لقمه نان بخورید باید ابر و باد و مه و خورشید و کشاورز و آسیابان و خباز و نمیدونم کی و کی هم باید دست دست هم بدن تا چی بشه؟
یه
لقمه نان انسان به دست بیاره. اما اونجا اینجوری نیست. اونجا کسی نان میخواد اراده میکنه نان در اختیارشه. دیگه لازم نیست که، چون زندگی زندگی اجتماعی نیست که بخوان کار کنن با هم. مثلا کسی خونه میخواد اینجا باید چقدر زحمت بکشه حالا به خونه برسه یا نرسه. و خیلی ها آرزو خونه رو باید
دیگه فکر نمیکنم حالا به این زودی ها.
آره. آیا اونجا نه خیر، اونجا اون خونه ای که انسان میخواد در حد اون جایگاهش، در حد اون ظرفیتی که داره خونه آماده. بنابراین به این معنا کار اونجا نیست. اما آیا مثلا تربیت نیست، تعلیم نیست، دید و بازدید نیست، انسو از خونم چه زیارت نیست؟ چرا این گونه کارها هست؟ میرن به دیدن هم، با هم هستن، با هم انس میگیرن و خیلی هم لذت میبرن از بودن با هم، از انس با هم. و حالا کلاس شاید صحیح نباشه چون باز اونجا فردی هست، اما تعلیم هست، تربیت هست، این چیزها در برزخ هست.
بسیار عالی. بازتاب و بازخورد برخی اعمال این که انسان ها در این دنیا انجام میدن رو نمیبینیم. ظلم میکنه، چه میدونم مال مردم میخوره و همینطور خوشخوشان هی پله های ترقی دنیاوی رو طی میکنه. چرا؟
اگه بنا بود همه مکافات عمل رو انسان در دنیا ببینه دیگه آخرت داره چی؟ و اصلا میشه که در دنیا انسان همه نتیجه اعمالش رو ببینه؟ هزاران نفر انسان رو کشته، دیر زیادی رو به گرسنگی کشیده، همین عمرش ظلم و ستم کرده، انواع جنایات و جرائم رو مرتکب شده، چطور میشه در دنیا مکافاتش داد؟ فرض کن یه بار بکشیمش، این به ازای یک نفر از اون انسان هایی که کشته بقیه چی؟ میشه که در دنیا عدل محقق بشه؟ نه. پس اولا اگر عدالت در دنیا برقرار میشد یه آخرت جایی نداشت. و ثانیا آیا دنیا ظرفیت تحقق عدالت کامل رو داره؟ خیر. این مثالی که من زدم، فرض کنید کسی یک نفر یک نفر کشته، فرض کنید ما بیم خواب حالا کیفرش قصاص قاتل در مقابل مقتوله. حالا اینکه آیا این قصاص قاتل واقعا عدل برقرار میکنه؟ یعنی اون کسی که مرده دوباره زنده میشه، مقتول دوباره برمیگرده؟ خیر، دیگه محروم شد از زندگی دیگه. خانوادش داغ از دلشون بیرون میره که حالا مثلا مقتول کشته بشه، قاتل کشته بشه؟ خیر. ناناورشون از دستشون رفته، ناناور براشون میاد؟ خیر. آیا این قاتل مقتول با هم مساوی بودن؟ یعنی قاتل مثلا فرض کنید 100 میارزید، مقتول هم چی؟ 100 یا نه؟ 1000 تا قاتل شما رو هم میذاشتید، یه انگشت مقتول هم
نمیشه.
حالا همین ها رو بعدش صرف نظر میکنیم، بیم که النفس به نفس و العین به العین ابن نظر. یک نفر یه نفر رو کشته، قصاصش کنید، اونم بکشیدش مثلا. که این آیا عدالت رو محقق میکنیم؟ یه تأکید میکنم خیر، با قصاص هم عدالت محقق به طور کامل نمیشه. اما فرض کنیم محقق میشه، حالا یک نفر من 100 نفر رو کشت، چیکارش کنیم؟ به ازای یک نفر میکشیمش، 99 نفر چیه؟
باقی میمونه،
حقشون ضایع میشه، عدالت در باشون قابل اجرا نیست. بنابراین اینکه ما در دنیا انتظار داشت باشیم که عدالت برقرار بشه اینجوری نیست. اینم که بنده گفته باشم که هر کس در دنیا هر کاری کرده حتما مکافات رو کامل خواهد دید، نه اینجوری نیست، اصلا قابل قبول نیستیم. بله مکافات هست، از مکافات عمل غافل نشو. یا بیشش میخیش دیدم در گذرگاه که زد بر جان موری مرغکی راه گذرگاه، هنوز از سید منقارش نپرداخت که مرغ دیگر آمد کار او ساخت. اینو قبول داریم، اما آیا این کامل اینجوریست؟ نخیر. به هر حال ممکنه که برخی از اون ظلم و ستمهاش رو در همین دنیا ببینه. نکته دیگه هم که عرض میکنم که شما میگید ما نگاه میکنیم وضعشون خوبه، شما از بیرون میبینید وضعشون خوبه، برید درون ببینید که اگر انسان باشه، اگر وجدان داشته باشه، اون ظلم تا آخر عمر رهاش نمیکنه. اون اذیت و شکنجه‌ای که از اون عرض کنم که عذاب وجدان تحمل میکنه، خیلی از شلاق خوردن و خیلی از مکافاتی که شما تصور میکنید بدتره اگه انسان باشه، که انسانی که این کارو کرده. بعد هم شما داخل کارو که نمیبینید، شما از بیرون نگاه میکنید میگی خب ازش خوبه، هر روز رشد میکنه. چه رشدش؟ چیه؟ پولش زیاد میشه. پولش زیاد میشه، این زیاد شدن پول به نفعشه یا به ضررشه؟ چه بسا اون نعمتهایی که شما میبینید روز به روز اضافه میشه از باب استتراجه، یعنی اون نعمت لباس نعمته، باطنش عذابه. سنه صدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. این در حال کیده، این داره در حال استدراجه. خودش خیال میکنه بله هر روز نعمتی زیاد میشه، سلامتی و پول و ثروت و فرزند و چی و چی. این استدراجه. اگه کسی بخواد آگاه باشه و دقت کنه، ما از بیرون نگاه، شما از بیرون نگاه میکنید میگه بله خیلی خوبه وضعشون رو براه هست، اما داخل بید داخل ببینید داخل چه خبره. ببینید باز داخل زندگیشون هم خوبه، با هم سوء ظن ندارن نسبت به همسرش، نسبت به فرزندانش، و فرزندان نمیخوان هرچه سریعتر بابا بمیره، آرزو مرگ بابا رو ندارن. برید داخل ببینید چی هست. از برون چون قبر کافر پرخلل و از درون قهر خدا عزوجل.
از زمانی که اصخایی میکنم امام زمان علیه السلام تشریف میارن و زمین رو پر از عدل و داد میکنن، اون موقع هم همین سنت برقراره یا نه؟
البته اون موقع عدالت خیلی بیشتر برقرار میشه، اما اینکه بگیم کامل در دنیا عدالت نخه، تا دنیا دنیاست عدالت کامل برقرار
نخواهد.
بله در زمان امام زمان حاکمان همه صالح هم. یعنی در بین کسانی که کاری دستشونه در خدمت مردم هستن، در بین اونها شما فاسق و ظالم پیدا نخواهید کرد. اما آیا یه آقا تو خونه به بچه خودش ظلم نمی‌کنه؟ به همسر خودش ظلم نمی‌کنه؟ چرا؟ مگه اینکه همسر بره شکایت کنه که وقت حقشو میگیرن، اونجا دیگه حقش گرفته میشه.
بسیار عالی. اگر پدر مادری در حق فرزندشون ظلم کردن یا جفا کردند، باید پاسخگو باشن؟ و اگر عاقی صورت گرفت از دو هر دو طرف، چجوری میشه فهمید که اگر از دار دنیا رفتن بخشیده شد؟
نسبت به سوال اول عرض میکنم که بله، پدر و مادر هم تکلیف دارن در قبال فرزند، و اگر حق فرزند رو ادا نکنن عاق فرزند میشن. همونطور که عاق والدین داریم، عاق فرزند هم
داریم.
و اون پدر و مادری هستن که حق فرزندشون رو ادا نکردن. این که روز قیامت از فرزند فرار میکنن، جهتش همینه. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. پدر مادر از فرزندان خودشون، از همسر خودشون فرار میکنن. چرا فرار میکنن؟ چون یقش نمیگیره، حقش رو مطالبه میکنن. بنابراین پدر مادر هم باید حق فرزندانشون ادا بکنن. روایت زیاد داریم، حق الولد علی الوالد، حق فرزند به گردن پدر و مادر زیاد داریم. پس فقط یه طرف نیست. بله اگه بخوایم قیاس بکنیم، حق پدر و مادر خیلی بیشتر از حق فرزنده. اگر بگیم مثلا فرزند یه حق دارن، ها 100 تا حق دارن یا بیشتر. اینو باید دقت کرد. منظور من این نیست که پدر و مادر حقوقشون با فرزند مساویه، چون زوجین اینها حقوقشون با هم مساویه، دو تا برادر با هم چیه حقوقشون با هم
مساوی،
اما پدر و مادر حقشون از فرزند خیلی بیشتره. اما راجع به این که حالا پدر و مادر به هر دلیل از دست ما ناراحت بودن، اگر زنده هستن راش اینه که برید اونجا احسان کنید بهشون، عذرخواهی کنید و دوستشون داشته باشید، دستشون ببوسید، صورتشون ببوسید، و اونها ولو این که در همین دنیا اجمالا شما را ببخشن، نسبتا شما را ببخشن، دیگه از حقوق شما بیرون میایید. کسی هم آق باشه مراجعه کنه پدر و مادر و عذرخواهی کنه، احسان کنه به اونها. پدر و مادر زود سریع و رضا هستن، میبخشنش تمام میشه میره. اگه نه از دنیا رفتن، الان هم دیر نشده، میشه با خیرات و مبرات و زیارتشون رفتن بیادشون بودن، اون جبران مافات رو کرد و از آق بیرون اومد. در واقع داریم که هستن فرزندانی که زمان پدر و مادر آقن، چون احسان نکردن، چون پدر و مادر اذیت کردن الی آخر. بعد از مرگ پدر و مادر پشیمان میکنن که ما چرا اینجور رفتار کردیم، نیکی میکنن در حق پدر و مادر، حقوقشون ادا میکنن، از حقوق میان بیرون و بار به والدین میشن. برعکسش هم داریم، کسانی که در زمان پدر و مادر بار به والدین هستن ولی وقتی پدر و مادر از دنیا رفتن اینها دیگه به کلی رهاشون میکنن، دیگه هیچ از خودم بیادشون نیستن، وقت بعد از مرگ پدر و مادر عاق والدین میشن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. یه تلفن داریم پشت خط هستن، بگیریم بعد استراحتی شما بفرمایید. از افغانستان فرمودید؟ آقای نصیری از کابل، سلام علیکم.
سلام علیکم جا، خسته نباشید.
سلامت باشید، بفرمید آقای نصیری.
روزا مبارک شما، قبول هست.
همچنین از شما انشاءالله.
حال شما خوبه؟
الحمدلله.
من برای جواب برسونید، میخواستم در مورد تقدیر و مقررات، یعنی چیزی که در بعضی کسا میگن شانس آوردن، مثلا بعضی کسا شانس نیاوردن در زندگی انسان، خب بعد که تلاش میکنه کار بکنه، بعضی کسا اینو که میگن شانس آورد این کار در بایش خیلی موفق شده این کار.
خیلی مام.
بعضی کسا شانس نمیارن، یکی آدم مثلا در مکتب نرسید یا شانس نداشت یا بچانس بود یا تقدیر مقرر چی میگید. این ها گفتون اجاره یک توضیح اگر بسنه مامنه میشه.
چشم. خیلی ممنونم از تماستون. وقتتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون. السلام علیک ایتها الغریبة المظلومة یا ام المؤمنین.
دلم از غم میگیره ما تو چشای بیرمقه عشقای غم حلقه زده، تو چشای بیرمقه عشقای غم حلقه زده، از نفسات معلومه که وقت جدایی اومده، وقت جدایی اسیر پاییزی، ای کاش بهار من باشی، اسیر پاییزی، ای کاش بهار من باشی، دلم میخواد تا من زندم قرار من باشی، کنار من باشی، کنار من باشی، دلم از غم میگیره، ای تو زهرا، حالا که بالو پرمو دور سرت با میکنم، حالا که بالو پرمو دور سرت با میکنم، لحظه جون دادن تو دارم تماشا میکنم، حالا که بالو پرمو دور سرت با میکنم، لحظه جون دادن تو حال روزت از ریشه دل منو کندی، با حال روزت از ریشه دل منو کندی، برای من وقت رفتن با گریه میخندی، چشاتو میبندی، چشاتو میبندی، مادر مادر، دلم از غم میگیره، مادر مادر، تو زهرا میمیره، مادر
یک بار دیگه تسلیت عرض میکنیم وفات حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها رو خدمت رسول الله صلوات الله و سلام علیه ائمه معصومین و حضرت امام زمان اجل الله تعالی فرجه و شریف. و ممنونم از اینکه برنامه خودتون، برنامه پرسمان اعتقادی رو همراهی میفرمایید. چیزی به نام شانس داریم؟
نه خیر، چیزی به نام شانس و بخت و اقبال و اینها وجود خارجی نداره، چون شانس یعنی که معلول بدون علت باشه و این بدیهی و بستان از نظر عقل یکی از بدیهی ترین گزاره عقلی اینه که هر معلولی علتی میخواد. نمیشه که یک پدیده باشه و پدیده آورنده نداشته باشه. شانس یعنی این که پدیده بدون علت باشه، یعنی معلول بدون علت باشه، به نظر عقل 100% باطله. پس چیزی به نام بخت و اقبال و شانس و اینها وجود خارجی نداره. بحث تقدیر و سرنوشت هم به اون صورتی که تو ذهن افراد هست اونم وجود خارجی نداره. اونم که بگیم که بدون علت یه تقدیر براش رقم خورد و مثلا بدبخت شد به قول چیزها، نه، اون تقدیر هم در واقع علل و اسبابی داشته. حال ممکن علل و اسبابش مادی باشه، ممکنه معنوی باشه. مثلا کسی که با کرونا مرده، خب میگه علتش مادی بوده، این ویروس اینو کشته. گاهی هم ممکنه کسی با نفرین بمیره که اینجا علت چیه؟ علت معنویه. هر دو علت داره. نمیشه گفت این پدیده که مرگ باشه شانسیه. تقدیر هم به معنای شانس اینها قابل قبول نیست. تقدیر اینه که خدا برای هر چیزی اندازه قرار داده. اندازه انسان اینه که از ویروس متاثر میشه و اندازه ویروس اینه که انسان رو درگیر میکنه، انسان رو مریض میکنه. اندازه دعا اینه که سرنوشت رو عوض میکنه، یه تقدیر رو برمیده بیاش یک تقدیر دیگه میذاره. و اندازه صدقه، اون تقدیر صدقه اینه که جلو بلا رو بگیره، بلا رو دفع کنه. خب اینا میشن علت. پس این که بگیم که تقدیر یعنی اینکه کار بدون علت بوده، اینم غلطه. تقدیر معناش اینه که همه امور از طرف خداوند متعال رو حساب و کتاب آفریده شده. تقدیر انسان اینه که اختیار داشته باشه. تقدیر انسان اینه که قدش انقدر باشه، وزنش انقدر باشه، مرد باشه، زن باشه، اینا میشه تقدیر. قضا هم میشه وجود انسان. خدا اراده کرد که انسان باشه، که زمین باشه، که آسمان باشه. قضا و قدر به این معناست. پس هر اتفاقی میفته در این حال که به قضا و قدر الهی است، چه بسا به اختیار انسان هم باشه. نمازی که شما امشب خوندید آقای
نصیری از کابل،
آقای نصیری، نمازی که شما امشب مغرب خوندید هم به قضا و قدر الهی بود هم به اراده خودتون. خدا خواسته بود که شما با اراده خودتون و با تصمیم خودتون نماز بخونید. نماز شما خوندید هم 100% مطابق قضا و قدر الهی بود، هم مطابق اختیار خود شما. تقدیر معناش اینه.
بسیار عالی. خیلی ممنون آقای محمدی. از قزوین تماس داریم. آقای جمشیدپور سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام خدمت استاد محترم و مجری عزیز. من دو سوال نزدیک به هم از محضرتون داشتم.
بله.
اینکه بعضا میشنویم که میگن بریم یه نماز با توجه بخونیم، یا میگن نماز رو باید با حضور، توصیه میکنن که نماز رو با حضور قلب بخونیم. این دو با توجهی که نماز تنها عن الفحشاء والمنکر هست دیگه، این دوتا آیا این دو توصیه هایی که میکنن مرتبط با حضور قلب، مرتبط با ایمان انسان ها نیست؟ یعنی ما اگر ایمان قوی‌تر و ایمان مستحکم داشته باشیم، خب خود به خود حضور قلب داریم در نماز. یعنی خدا را اگر واقعا به معنای حقیقی بشناسیم، خود به خود حضور قلب ایجاد میشه، خود به خود تنها عن الفحشاء والمنکر میشه. میخوام بگم نقص از ایمان ما نیست، یعنی اونجا این نیست که یا الذین آمنوا، نباید ایمانمون رو اصلاح کنیم، نباید بریم دنبال اصلاح ایمانمون، ایمانمون رو قوی‌تر بکنیم. یکی این سواله. دوم این که میتونیم آیا دین رو یک ساختمونی فرض کنیم و ایمان رو فونداسیون و شالوده اون ساختمون؟ اگر ایمان نباشه، مثلا نماز از ایمان به هر حال باید بریم به نماز. از نماز خوندن به ایمان نمیرسیم. اون موقعی که باید میشیم برای نماز باید ایمان داشته باشیم. آیا این نیست که این شالوده و این ایمان رابطه مستقیم داشته باشه با بقیه، یعنی در طول بقیه عبادات باشه نه در عرضشون، که بشه مثلا نماز رو بدون ایمان خون، بشه روزه رو بدون ایمان، چون میگه یا ایها الذین آمنو، همیشه یا ایها الذین آمنو اون سالهای احکام، سالهایی که احکام میاد دیگه شروع میشه یا ایها الذین آمنو، یعنی خطاب خداوند دیگه به مؤمن هاست، یعنی کسانی که ایمان آوردن. من همین میخوام بگم آیا میشه فرض کرد که این فرض من آیا غلطه که دین رو یه ساختمون فرض کنیم، فونداسیونش رو ایمان، بقیه بالای او، یعنی اگر ایمان نباشه نه حج معنی میده نه روزه معنی میده نه نماز معنای خودش رو پیدا میکنه، و بعد اگر این ایمان اکتسابیست دیگه، در واقع ایمان اکتسابیست، آیا میشه کسی بگه من از پدرم مسلمان بود و مؤمن بود منم مؤمنم؟ اینو من میخواستم، این دو تا سوال رو اگر لطف بفرمایید تشکر میکنم. ممنون.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. حاج جمشیدپور بزرگوار از خوزستان هم تماس داریم. آقای نادری سلام علیکم.
علیکم السلام.
بفرمایید، خواهش میکنم.
میتونم سوالمو بپرسم؟
بله بفرمایید.
از بزرگتون بنده سوالم در رابطه با چگونگی تدفین و چگونگی قبر. هر بزرگتون اشتباه انسانی باعث شد که زمان علامه طبرسی زنده به گور بشه. همین الان هم یه اشتباه داره رخ میده، یعنی من کسایی میشناسن که قبل از تدفین زنده شد. با این قبرهایی که داریم الان مثلا 3 متر عمق میکنن برای قبر 3 طبقه، اگر یکی بعد از تدفین زنده بشه با یه قبرهای نفوذ نافذی سنگار درست شدن برای بمباران اتمی، تکلیف این چیه؟ یعنی ما نباید توی این قبرهای دخل و تصرفی بزنیم، یه سری مستحبات رعایت کنیم.
مستحبات منظورتون چیه اون وقت؟
ببین قبلا مثلا سنگ الحدی نبوده ظاهرا، یعنی سقف قبر رو تاق میزدن، منتظر میشنن تا این تاق خشک بشه. یعنی بله
بفرمایید شما. بله
آره، منتظر میشنن که این تاق خشک بشه، یعنی یه حالتی بوده که اگر کسی زنده میشده میتونست استمداد بطلبه، ولی الان اینجوری نیست. یعنی من حتی تو نزدیکای خودم هم چیزی اتفاق افتاده که همه فکر کردن مرده، اما بعد یه مدتی بعد 5-6 ساعت برگشت داشته.
بسیار.
ولی الان یه عده هستن که میگن آقا باید در تدفین تأجیل کرد، در صورتی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله در حضور مولا علی 3 روز طول کشید تا تدفینش کرد. من میخوام اینا این فرهنگا از کجا اومده؟
بسیار متشکرم از شما. خیلی ممنونم، وقتتون بخیر، خدا نگهدار. خداحافظ شما باشه. خب نماز با حضور قلب، نماز با توجه مرتبط با ایمان نیست. اگر ایمان درست بشه خود به خود درست نمیشه.
در این که هر چی سطح ایمان بیشتر بالاتر باشه، نماز با حالتر و با حضور قلب بیشتری محقق میشه، کاملا درسته. از ما هم وقتی میخوایم بگیم که بیان چیکار کنیم حضور قلب داشته باشیم، قبل از نماز شما کمی درباره اهمیت سخن گفتن با خدا، اهمیت حضور قلب، اهمیت نماز، اینها رو معنیش همینه که خب شما میخواید با خدا صحبت کنید، خدا رو شناخته باشید، شما میخواید با یه شخصیتی صحبت کنید، آیا ممکنه که حواستون پرت باشه یا نه ششتون حواستون جمع میکنه که نکنه حرف بدی بگم نکنه، مخصوصا که متوجه است که شما حواستون هست یا نیست. این کاملا درسته. اما اینکه بگیم تمام علت، نه، علل و عوامل زیادی. شما دو نفر در نظر بگیرید که ایمانشون با هم مساویه، یکی در جای نماز میخونه که زنج و خلوت و سر و صدای چی نیست، یکی هم جای نماز میخونه که رادیو و تلویزیون و دعوا و در باز و نمیدونم انواع تصویرها و نمیدونم چی، اینا با هم حضور قلبشون یکی میشه، ایمانشون یکیه. اما طبیعیه که این عوامل حواس پرتی چی میشه؟
باعث میشه که
حواس پرت میکنه. یا مثلا فرض کنید که از عوامل درونی، یکی به شدت گرسنه هست، ایمانش هم یکیه، سفره هم انداختن، احیانا مثلا مزه غذا هم به مشامش میخوره، یکی هم نه این حالت نداره، ایمانشون یکیه، تبعیض کنه، یکی حواسش پرت میشه. تازه من فقط عوامل حواس پرتی رو گفتم، کسی با لباس نماز داره نماز میخونه، کسی نه با یه لباس مثلا غیر مناسب با نماز، باز تأثیر داره در حضور قلبشون. همینطور اون عوامل دیگه‌ای که وجود داره که این عوامل زیاد هست. پس اون که شما فرمودید درسته، اینکه ایمان تأثیر داره در حضور قلب درسته، اما اینکه علت تامه هست نه، شرط لازم هست، اما شرط لازم و کافی نیست.
بسیار متشکرم. آیا می شود که بگوییم ساختمان دین پایش و به تعبیر ایشون فونداسیونش یا بیسش ایمان هست؟
این درسته، منتها اون واژه هایی که به کار میبریم این نیست، فونداسیون حرفا نیست، اصول است و فروع، که اصول ریشه هستن که هم باورها باشه، فروع هم شاخه ها و یا جهانبینی و ایدئولوژی. درسته، جهانبینی پایه هست، اساسه، و ایدئولوژی چیه؟ و بنا و شاخه ها و برگ و بار این چیز هست. مطلبتون درسته، اما واژه ها واژه های فنی نیست. واژه فنی اینه که دین از دو بخش درست شده، اصول دین و فروع دین. اصول دین همون باورها و اعتقاداته، کارش روشنشون ایمان اشکالی هم نداره. فروع دین اعمال و رفتاری است که بر اون بر اساس اون باورها ساخته میشه. یا بگیم که دین از دو بخش درست شده، جهانبینی و ایدئولوژی، که جهانبینی همون هست ها و نیست هاست، که عالم مبدعی دارد، دارای مبدعی هست، عالم دارای مقصدی هست، راهنماهایی وجود دارن الی آخر، این میشه جهانبینی. و این که انسان خوش اخلاق باشه، این که انسان دروغ نگه، این که انسان نماز بخونه، این که انسان انفاق بکنه، محبت بورزه، اینا میشه فروع دین، میشه روبنا. با این عبارت ها مطلب درسته. مطلب بعد این که ادامه سوالشون،
ایشون یه راجب ایمان اکتسابی جمله ای رو گفتن، من یه سوال بپرسم اینجا اسخای میکنم، میتونیم بگیم که ماحصل اصول دین ایمان هست؟
اصلا ایمان یعنی باور.
بله.
باور به این که خدا وجود داره، باور به این که معاد وجود داره، پیامبران بودن، امامان هستن، میشه ایمان. به این باور میگنیم. البته ایمان خودش سه رکن داره، ایمان کامل: یک، باور قلبی; دو، اقرار زبانی; سه، التزام عملی. این سه تا اگه جمع شد میشه ایمان کامل. اما اگر دوتای اولش بود میشه مؤمن فاسق، اگر فقط اقرار زبانی بود اون میشه مسلمان دیگه، مؤمن نیست. اگر هر سه تا جمع شد، باور هر سه تاش باوره.
بسیار.
اگر به زبان شهادتین رو گفت، قلبن هم باور داشت، این میشه ایمان. و قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنو ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. بادنشین ها گفتن که ما ایمان آوردیم، پیامبر بهشون گفت نه، ما ایمان نیاوردید، شما مسلمان شدید. چرا؟ چون هنوز ایمان تو قلبتون نرفت. این دوتا جمع شد میشه ایمان. حالا اگر التزام عملی داشت میشه مؤمن کامل، اگر در عمل لنگید اون وقت میشه مؤمن فاسق. نماز نمیخونه، مؤمن هست ولی مؤمن فاسقه.
بسیار عالی. و اینکه ایشون هم فرمودن که خب حالا بعضی از ایمان ها روی حساب این بوده که حالا ایشون اسم اکتسابی روش گذاشتن، پدرش مؤمن بوده، مسلمان بوده، اعتقاد داشته، ایشان هم حالا همچنان اون مسیر رو ادامه میده، پس این نمیتونه پایه و اساسی باشه.
اون ایمان تقلیدی باید بهش گفت.
نه.
اسلام تقلید باید بهش گفت و اون فایده نداره. حتما باید تحقیقی باشه، حتما باید خود انسان برسه بهش. بله، یه وقت میگه پدر مادر من آدمای فریخی هستن، آدم عاقلی هستن، من اونها رو قبول دارم، اونا تحقیق کردن یا از علما سوال کردن یا علما اینجوری گفتن، من هم تحقیق علما رو قبول دارم. این میشه تحقیق با واسطه. یه وقت خود انسان تحقیق میکنه، خب غالبا این امکانش نیست که مثلا خودش تحقیق بکنه. یه وقت نه، دیگران تحقیق کردن، او هم به تحقیق دیگران اعتماد داره، این هم میشه تحقیق.
بسیار متشکرم. خب آقای نادری از خوزستان اسم مستحبات رو بردن برای این تدفین های زود، و بعدم اعتراض داشتن نسبت به اینکه چرا زود این کار رو انجام میدن، و بعد هم گفتن که پیامبر خدا سه روز بدن مطهرشون موند. بهتر نیست، حالا جملات ایشون رو من میگم، بهتر نیست که این مستحبات تدفین رو که من زیادم متوجه نشدم دقیقاً حالا مستحباتشون از کجا آورده بودن رعایت کنیم؟
مستحب خلاف گفته ایشونه. مستحب اینه که اگر وجهی نداره در دفن میت تسریع کنن. بله، وقتی که مرگش ثابت نشده، شک دارن که مرده یا نمرده، نباید دفنش کنن. یه وقت ما حقی رو ثابت کنن، باید این بدن تشریح بشه ببینن که علت مرگش چی بوده، یا باید معاینه بشه ببینن علت مرگ چی بوده. یه وقت این وجوه هست، خب نباید دفنش کنن. اما اگه وجهی نباشه، مستحب خلاف اون چیه شون گفت، مستحب اینه که در دفن میت مسلمان
تسریع بشه.
مطلب بعد این که عرض کنم الان که دیگه این توقت شما باید جواز دفن بگیره، نمیدونم این هفخان رستم رو تکنی فکر کنم که
حداقل یک روزی طول میکشه،
طرف اگه نمارده باشه هم میمیره چون گرفتاری بازمندگانش. اما اون قبره که شون گفتن که در نجف هم همینطور هست و قبرها رو شبیه سرداب میسازند و اینها، خب اگه اون اونجوری باشه اشکال نداره، اما همه جا اونجوری نیست. بعضی جا هم نمیشه اونجوری باشه، بعضی جا اگه اونجوری باشه اون وقت بوب و مسئله از این قبیل وقت حد که حرمت مؤمن میشه که بخواد فرض کنید بوب بخواد منطقه رو پر کن. به هر حال اون دیگه باید صبر کنن که یقین کنن که مرده. اگر شک باشه در فوتش باید حتما صبر کنن، جایز نیست دفنش کنن، باید صبر کنن تا اینکه مرگش محرز بشه. اما استثناها رو نمیشه قاعده کرد. خب این فیلم زندگی پس از زندگی اینا استثنایی هستن که مثلا 5 دقیقه بعدش، 10 دقیقه بعدش، 1 ساعت بعدش زنده شدن، اما اینا استثناست. استثنا رو نمیشه به عنوان قاعده قرار داد. قاعده همینه که وقتی محرز شد کار تموم بشه. نسبت به پیامبر هم به این شکل بود که حالا 3 روز رو البته نمیشه کامل پذیرفت، اما این که به تأخیر افتاد این بود که مسلمان ها میامدن تک تک بر بدن پیامبر نماز بخوندن، چون نبود که یک نماز جماعت تشکیل بشه همه بخونن. این اومدن مسلمان ها تک تک نماز خوندن و رفتن، این باعث طولانی شدن شد. ضمن این که بعید نیست که برای اینکه خب چنان که بعضی این حرف رو گفتن، خلیفه دوم دادی بیداد راه انداخت بود، گفت که نخیر پیامبر نمرده، رفته پیش خدا برمیگرده، من اگه هر کس بگه شمشیر میکشیم پیامبر برگرده گردنشو میزنه. که بعد خلیفه دوم بهش گفت چی داری، خلیفه اول بهش گفت چی داری میگه، قرآن میفرماید که نکم میت و انهم میتون. گفت عجب، من آیه رو گویا اصلا تا حالا نشنیده بودم، این آیه که شما خوندید رو. شاید اگر مثلا زود پیامبر دفن میکردن یه عده
این حرفا و رفتارها،
آره میگفتن پیامبر نمرده غایب شده، پس دیگه نیاز به جانشین هم نداره و به خود بحث امامت و اینها لطمه میخورد. حالا به هر حال بر فرض اگر باشه اون استثناء بوده، ولی مستحب تعجیل در دفن میته.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. استراحت کوتاهی بفرمایید، دوستان عزیز ما هم تصاویر رو ببینن، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
تاج سر زنهای دنیای خدیجه، تاج سر زنهای دنیای خدیجه، پاکی زلالی مثل دریای خدیجه، تاج سر زنهای تو همسر محبوب من بودی و هستی، هم خانه هم در عرش اعلای خدیجه، هم خانه هم در عرش اعلای خدیجه. من بارها با دیدن تو جان گرفتم، من بارها با دیدن تو جان گرفتم، از بس که آرام و شکیبایی خدیجه، شایسته تر از تو زنی بین عرب نیست، شایسته تر از تو زنی. چرا؟ تو مادر ام علی های خدیجه، تو مادر ام الائمه یا حضرت خدیجه، ام الائمه یا حضرت خدیجه، ام الائمه یا حضرت خدیجه، ام الائمه. ای در میان موج غم ها غم گسارم، بعد از تو غیر از فاطمه یاری ندارم. حس می کنم وقتی که جای خالیت را بر روی پای کوچکش سر می گذارم. آرام می گرید که من آرام گیرم. خدیجه خانم دخترم فاطمه، آرام می‌گرید که من آرام گیرم، آرام می‌گیرد که من طاقت بیارم، آرام می‌گرید که آخه خدیجه خانم طاقت ندارم اشک زهرا را ببینم، طاقت ندارم اشک زهرا را ببینم، از گریه هایش عاقبت جان می سپارم، از گریه یه بیت دنیا گریه است. ای کاش عالم قدر زهرا را بداند، ای کاش عالم قدر زهرا را بداند، ای کاش صدها سال بعد از من بماند، ای کاش صدها سال بعد چشمان ترش آتش گرفته، بر حال و روز مدترش آتش گرفته. من فیض خودم رو بردم همیست خط و یا علی مدد، هرکی هرچی فهمید ناله بزنه که همسین زن باشی از گریه گل. قلبم ز چشمان ترش آتش گرفته، در حال و روز موز ترش آتش گرفته. میآید آن روزی که یاسم در گلستان، گلبرگ های پرپرش آتش گرفته. قرآن ناطق بین کوچه جست بسته، در صحن خانه کوثرت آتش گرفته. زینب به چشمان خودش میبیند آنجا، دار و ندارش مادرش آتش گرفته، دار و فاطمه یا فاطمه، فاطمه یا فاطمه.
تسلیت عرض میکنیم وفات حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها رو و همه شما شیعیان و مسلمانان و موالیان خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام. خب جای محمدی دو تا تلفن داریم، یکی از شیراز یکی هم از کرج. آقای شکوهی از شیراز سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید.
خدا قوت.
خدا به شما هم قوت.
این من این سوالم قبلا تو پرسمان قرآنی هم مطرح کردم، این که حضرت خضر حالا دو سه تا کار انجام داده که گفتن ایشون علم به تکوین داشته، حضرت موسی علم به تشریع داشت. از حالا اون دو تا که بمانه، این وسط که اون پسر رو میکشه، آیا واقعا من به من چیزی جواب دارن که مگر حضرت الهی که مثلا جون انسان رو میگه کسی رو اون از زیر سوال میبره که چرا مثلا کشتی فلانیه جونش رو گرفتی؟ حالا اگر واقعا حضرت خیلی جلو مادرش میخواست اون پسر رو بکشه، آیا مادرش راضی به این کار بود؟ ولی این که حالا ایشون علم به تکوین داشت، ولی این که اراده خدا این کار انجام میداد. اگر جلو مادر بچه این کار انجام میداد، مادر رضایت این کار میداد. این یکی. یه سوال هم یکی از این شبکه های منفور مطرح کرده بود که اینکه میگن که نمیدونم تو اون سوره مبارکه توبه است که آیه 40 که نه تو خار بوده مرتب به همگاهش پیامبر به مصاحبش میگفتی که لا تحزن قصه نخور. خب اگر اینجوریه پس چطور امام زمان که الان ظاهر نمیشه بگن اگر از اون حضور که داره ظاهر نیستن ایشان اینجا ظاهر بشه میکشنش و چطوریه که این منافق نداره با این آیه قرآن که میگه ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ضمن این وقت هم میگن این یکی هم از همین بچه های حوزوی هم هست که اصلا سقوط کرده شدیدتر میگه خدا اصلا خدایی نیست پیامبر را انکار میکنه بعد میگه که اینا همه انرژی بوده. من بهش جواب دادم که انرژی مگر خودش میتونه رشد کنه همینجور به کمال برسه؟ اگر اینجوریه پس چرا بچه رو میفرستن مثلا مدرسه؟ چرا ما میریم زیر دست استاد تعلیم میگیریم؟ این خواهی برای اینکه مدرک بگیرن. من حالا من نمیخوام وقت بگیرم نه اول با ایشون بحث کردم حالا متقاعد نمیشن هیچ کدومشون. حالا اینو لطفاً زحمت بکشین توضیح بدین. خیلی ممنون میشم. خدا حافظ شما.
خیلی ممنونم از تماستون. وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. خب متشکرم. کرج هم بریم و برگردیم. آقای موسوی سلام علیکم.
سلام علیکم. وقت بخیر.
وقت شما هم بخیر. بفرمایید.
خسته نباشید. من البته دو سوال داشتم از خدمت ها جواب.
بله.
سوال اولم اینه که حضرت اسرائیل من یه نفر نیستش. چه جوریه که در آن واحد توی یه دقیقه جان هزار نفر رو ممکنه بگیره؟ این اتفاق چه شکلی انجام میشه؟
بسیار. سوال دیگه هم داری؟
سوال اولم. سوال دوم حضرت خدیجه به غیر از حضرت فاطمه فرزندان دیگه هم داشته؟
بسیار. چشم.
هیچ چشون ذکر نشده ازشون.
بله.
مرسی. ممنون.
خیلی ممنونم از تماستون. وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون.
خوش.
خیلی ممنونم. خب حضرت خضر اگر مادر اون فرزند اونجا بود بازم این کار رو میکرد؟ اصلا دلشون میومد؟
ممکنه مادر دلش نمیامد چنانکه این موارد برای دیگه هم اتفاق میفته. اما این مادر میدونست که این بچه زنده باشه خودش و پدرش و مادرش رو جهنمی خواهد کرد، اونم چه جهنمی که قابل وصف نیست، و اگر کشته بشه خودش الان میره بهشت. خدا هم بهتر از اون به پدر و مادر میده که اون فرزند مادر 70 تا پیغمبر میشه، اونی که جای این پسر خدا بهشون داد، و سه همشون میرن به بهشت. اگر این برای مادر روشن میشد بازم راضی نمیشد که این بچه الان کشته بشه میرفت به بهشت دیگه بچه بود. پدر و مادر هم جهنمی نمیشدن، کافر نمیشدن، خدا هم بهتر از اون بهشون میداد، چرا راضی نشه؟ این یک مطلب. مطلب دیگر این که نداشت باشید اونجا وجوه دیگری هم هست. یک بچهش اینه که گفتن اون چون غلام بنای جوان هم هست، گفتن که ایشون واجب القتل بود. حضرت موسی خبر نداشت، حضرت خضر خبر داشت، حضرت موسی خبر نداشت، یعنی قتلش واجب بود موسی خبر نداشت. من تا بعدی که عرض میکنم اینه که اصولا همون که تو سوال بوده این اتفاقها در تکوین زیاد میفته. وقتی یه سیل میاد عده کشته میشن اینجوری میشه دیگه. اونا گناهی که نکردن، جرمی که نداشتن. الان که این ویروس کرونا اومده ظاهرن چند میلیون آدم رو تا حالا ظاهرن کشته،
قریب 4 میلیون.
خب این آدم رو گناهی نکردن که، این علت اومد. این دیگه علت تکوینیه. ولا نبلون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. ولا نبلون نکن، خدا این کارو میکنه با خوف، با کمبود ثمرات، با نقص جانها، با بیماری. در تکوین از اینها فراوان وجود داره. این هم شبیه همونه. یه وقت سیل میاد دیده میکشه، یه وقت ویروس میاد دیده میکشه، یه وقت یه مأمور خدا یا یک فرشته این کار انجام میده. اینا با هم فرقی نمیکنن. بنابراین اشکالی بود نیست. بله، دو تا نکته رو باید توجه داشته باشید. یک، مأموریت ها فرق میکرد. اصل قضیه هم این بود که حضرت موسی یه بار به ذهنش رسید که آیا آگاه تر از من به علم شریعت، به تورات در عالم وجود داره؟ خداوند به جبرئیل فرمود بنده ما رو دریاب که
یواش
یواش. حالا این خطرناکه. اومد بهش گفت برو شاگردی کنی. که حالا این شاگردی کردنش و اینکه بعد هم با اون شکل باش برخورد کرد به خاطر اینه که اون تصور از ذهنش خارج میشه. اما حقیقت اینه که حضرت موسی مقامش از حضرت خضر بالاتره. ولی رسالت ها با هم فرق میکرد. او یه پیامبر تشریعی بود، رسالتش در تشریع بود، ایرادهاش هم از منظر شریعت کاملا وارد بود. ما باشیم و احکام شریعت، هیچ کدام از اشکالهای از موسی بی جا نبود. منتها رسالت ها با هم فرق میکرد. اون توی یک حوزه رسالت داشت، اون توی مثل فرشتگان عرض کردم که رسالتشون با ما انسان ها فرق بود.
بسیار خیلی ممنونم. اگر در قرآن داریم که اولیاء خدا لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، چرا اون زمان نمیان میترسن بکشنشون؟
اولا که وجوه مختلفی داره و ثانیا بله خب حضرت موسی نمیترسید که خدا بهش میگه لا تخف انا معکم مثلا، یا پیامبر مگر نمیترسید که میفرماید که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. ترس چیز طبیعی برای انسان. اما اینکه اون آیه ماله که اون آیه ماله هنگام احتضاره. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. اولیاء خدا هنگام احتضار دیگه خوف سرشون کاملا چون حقایق رو میبینن دیگه نه از گذشته اندوهی دارن نه از آینده میترسن، چون اون موقع بله اون موقع این. اما اینکه بگیم اولیاء خدا اصلا ترس ندارن اینجوری که خواهد باشه، ما در دنیا ولی خدا پیدا نخواهیم کرد. کسی پیدا میشه مثلا فرض کن از اژدها نترسه؟ بگیم اگه ترسیدید که تو ولی خدا
نیستی.
که مثلا فرض کن از مرگ یا از گناه خودش نترسه، از خدا نترسه؟ نه خیر، هم از خدا میترسه. همه اولیاء خدا چیه؟ حتی ترسون از دیگران هم بیشتره. اون که لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون هنگام احتضاره، ولی از اون به بعد دیگه ترس خوفی براشون نیست. پس منافاتی نداره. ضمن این که تنها وجه غیبت امام زمان این نیست. مهمتر از اینه که زمینه باید مساعد بشه. مهمتر از اینه که اگر امام زمان علیه السلام فردا اومد همه کفار رو کشت، خب این کافری که الان کشته شد در صلبش هزاران مؤمن وجود داشت، خود به خود چی شده؟
اونم از بین رفته
دیگه. مؤمن ها همه از بین رفتن، چون پدر کشته شد دیگه از صلبش کسی به وجود نخواهد آمد. مهمتر اون اراده خود خداوند متعاله، مصلحتی که خود خود مشیت خود خداوند متعال است. بله یکیش هم تو بعضی از روایات ما داریم که اینم برمیگرده به مردم، که مردم شایستگی، یعنی مردم اون آمادگی رو ندارن امام زمان علیه السلام بیاد و ممکنه به شهادت برسونن. این یک بچه وجوه دیگری هم اینجا وجود داره.
امام زمان جان خودشون که ترسی
ندارن،
شو فکر کردن که شاید امام زمان میترسن که از جان خودشون میترسن بیان.
نه، از این که به کار به نتیجه نرسه.
بله بسیار خیلی ممنونم. و یک مسئله رو مطرح کردن نسبت به این که حالا ایشون گفتن طلبه ای که سقوط کرده از این عنوان استفاده کردن که مثلا خدا یک انرژی است، شاید همون مسئله بیگ بنگ رو تو ذهنشون بوده و این حرف ها.
خب بالا از این چیزها زیاده، همیشه در طول تاریخ بوده، مگر ما در زمان پیغمبر نداشتیم کسانی که مدت ها در کاه پیغمبر شمشیر زدن و چه غم ها که از چهره پیغمبر پاک نکردن؟ ولی مگر شما شمر و عمر سعد و اینهای شما دارید لعنشون میکنید؟ اینا کم آدمی بودن، سابقه درخشانی نداشتن. سعد بن ابی وقاص فرزندش عمر سعد، شخصیت اجتماعی سیاسی علمی چی آخرش به کجا رسید؟ شمر باز از بزرگان طایفه خودش، کسی که در جنگ صفین در رکاب مولا امیرالمومنین اسلام شمشیر زده مجروح شده، با خلاص سوابق اینجوری داشتن، آخرش به کجا رسیدن؟ این اتفاق ها میفته. بنابراین اگه حالا یه نفرم گمراه شد، ولی اینکه البته حالا که میگه طلبه بوده، مثلا سال اول دوم طلبگی شروع کرده بعد هم رفته، اولش هم که اومده طلبگی طلبه نبوده، از بعد حادثه اینجا پناه آورده، ولی اگه کسی بخواد طلبه باشه اونم اول کار که خوب باید بره تا آخر کار ببینه که چی میشه، فرقی هم نمی کنه. بله آیا عالم نه طلبه، یک عالم 40 سال درس خونده ممکنه منحرف بشه؟ بله بله ممکنه منحرف بشه، در تاریخ زیاد داشتیم، گرچه در بین پیروان اهل بیت به ندرت این اتفاق افتاده، در جاهای دیگه خیلی زیاد، در فرق دیگه تا دلتون بخواد، اما اینجا به ندرت، اما امکانش هست. بنابراین اینها، اما اون که حرفای گفته حرفاش بی اساس هم تو شما گفتید، اینکه انرژی یه چیز، ماده یه چیز، اینا رو کسی که از الفبای فیزیک خونده باشه میفهمه که حالا انرژی، باز خود انرژی هم اقسام انرژی های الکتریکی چی اون اگه بخواد یه ذره با همین الفبای فیزیک آشنا بود نمیگه که پیغمبر انرژی بوده، پیغمبر آدم بوده مثل بقیه آدم ها، زندگی کرده، فرزند داشته، همسر داشته، نمیدونم چطور عقلشون از دست این علمو از کجا آوردن این حرفا رو. بله یه دست شیاطین میان اینها رو گمراهشون میکنن و اصلا نگاه کردن اون شبکه ها پای سخن شیطان نشستنه.
بسیار خیلی ممنون جای محمدی. سوال آقای موسوی از کرج، اولین سوالشون این بود که چطور ملک الموت در یک لحظه اشراف داره به همه جانها؟
اولا اینکه فرشته مقربی مثل ملک الموت کل دنیای ما مثل یه سکه تو کف دست خودش وقتش بشکردن که چطور در آن واحد در شرق و غرب عالم جان انسانها رو بگیری، گفت کل دنیای شما پیش من مثل یه سکه تو دست شماست که هر شکل بخواید زیر روش میکنید، چون اون سه وجودش کل عالم رو پر کرده. جبرئیل هم اینجوری بود، دو بار که پیامبر جبرئیل رو در اون چهره حقیقیش دید، هر جای عالم رو نگاه میگرد جبرئیل رو میدید، یعنی جبرئیل کل عالم رو پر کرده بود. عزرائیل هم سه وجودش همه عالم رو پرا گرفته. در یک روایتی که داره که سوال کردن شما چطور جان انسانها رو در آن واحد، گفت کل دنیای شما پیش من مثل ظرف کاسه پیش شما که هر جاش بخواید دست بزنید دست میزنید. یک، پس برای فرشته مقرب مثل جبرائیل، عزرائیل، این مسائل اصلا این محدودیت های زمان و مکان وجود نداره، او میتونه در آن واحد 100,000 جا باشد، 100,000 جا باشد و در یک لحظه 100,000 جان رو قبض کنه در همون یک چشم هم زدن. نکته بعد این که او تنها نیست، جبرائیل هم اعوان و انصاری داره، عزرائیل هم اعوان و انصاری داره، او فرشتگانی در تحت امر عزرائیل هستن که هر جا که لازم باشه اونها به معمولیت میفرسته و آنها میرن. تو قرآن زیاد داریم که تصوفاهم الملائکه من الذین تصوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم، میان فرماید که تصوفاهم رسولنا و هم لا یفرسون، فرشتگانی هستن که اینها تحت امر ملک الموت.
بسیار خیلی ممنونم. آیا حضرت خدیجه سلام الله علیها غیر از حضرت زهرا فرزند دیگه‌ای هم داشتن؟
مشهور اینه که چون دو تا پسر داشت، البته گفتن سه تا که به نظر ما دو تا بوده، و 4 تا دختر داشته. پسرها قاسم که به اعتبار همون پیامبر به اول قاسم مکنا هست، و طیب و طاهر، بعد ما اینها دو تا بودن که ما معتقدیم یکی بودن، این طیب و طاهر یکی، پس دو تا پسر داشتن. همه اینها قبل از بعثت در مکه از دنیا رفتند و در قبرستان ابو طالب دفنند. 4 تا هم دختر داشته، زینب که همسر ابوالعاص نامی بود، وقتی که زینب ایمان آورد از شوهرش جدا شد، شوهر همین زینب بود که در جنگ بدر اسیر شد و بعد اون گردنبند مادرش از خدیجه رو آورد برای فدایی شوهرش، وقتی پیامبر چشمش رو گردوندن افتاد به یاد از خدیجه افتاد و متأثر شد و به مسلمان‌ها فرمود که این که شما فدیه بگیرید از زینب و این گردنبند رو بگیرید و شوهرش آزاد کنید حق شماست، اما اگه صلاح میدونید این یادگاری مادرش پیشش بمونه و شوهرش آزاد کنید. مسلمان همه رضایت دادن و ابوالعاص رو آزادش کردن و گردنبند رو هم گذاشتن پیش زینب بمان، که زینب بود که چون دوباره باز ابوالعاص مسلمان شد و اینا با هم دوباره باز یعنی زندگیشون ادامه دادن. دو تا دختر دیگه هم به نام ام کلثوم و رقیه داشته، که اینا هم در مدینه فوت کردن و قبرشون در مدینه هست، زینب هم قبرش در مدینه. و چهارمیشون هم حضرت زهرا سلام الله علیها هست که خب تنها یادگار پیامبر حضرت زهرا بود و مقام حضرت زهرا خب قابل قیاس با هیچ زن و مردی بجز پیغمبر امیرون علیه السلام نیست.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. ما چند تا سوال پیامکی هم بپرسیم، دوستان ما ناراحت نشن از ما. عرضم به حضور شما که بله، آقای مسعود تهرانی سوال کردن کتابی در مورد تجربه نزدیک به مرگ معرفی بفرمایید.
چند تا کتاب اخیرا کمی سریق در قیامت، یکی اون کتاب بازگشت، سه کتاب من اخیرا خوندم که چاپ شده و خیلی هم پیروچه خیلی وسیع هم داشته. یکی هم همون کتاب مرحوم آقا نجفی، کتاب سیاحت قلب، کتاب خوبی است، جذاب و خیلی از کنم خوش قلم و خوش. ولی خب این چیز جدید سه چهار تا از این دست، برخی از این از کنم که رزمندگان کتابایی رو چاپ کردن، خاطراتشون چاپ کردن که حالا من سه دقیقه در قیامت چه گفتم، یکی دو تا دیگه هم کتاب هست که من به ذهنم نمیاد. اون بازگشتم هست، یکی دو تا کتاب هم خوندم اخیراً که در همین باره چیز بود.
سوال دومشون این هست، چرا اسلام پدری که فرزندش را به قتل میرساند قصاص نمی کند؟ مگر فرزند ملک تلق پدر است که هر کاری بخواهد با او بکند؟
نه، این که قصاص نمی کند معنیش این نیست که حاکم شهر او را حبس ابد نکند، این که جریمه دیگه مجازات دیگه نداشته باشه، فقط صرف اون قصاص برداشته میشه. زمین که این پدر دیگه از ارث اون فرزند محروم میشه و عذاب جاودانه هم خواهد داشت. بچش اینه که اون حقی که پدر به گردن فرزند داره، اون حق شاید، البته چون ما فلسفه دقیق رو نمیدونیم، شاید بچش این باشه که اون حقی که پدر به گردن این فرزند داره، اون حق بیشتر از این حرف هاست که حالا بخوان پدر رو به خاطر فرزند قصاص کنن. ولی خب اون حاکم شهره که دیگه به اختیار اون هست، چه بسا حتی دستور اعدامش هم بده، نه از باب قصاص، از باب این که این کسی که این انقدر قصی القلب بوده، این جنایت کرده، این افساد فی الارضه، چه بسا حاکم شهر تشخیص بده که این پدر باید اعدام بشه، اعدام بشه گرچه از باب قصاص نیست، یا هر کیفر دیگه که بخواد در حقش. اینجوری نیست که بگیم که خب حالا دست ما در نکنه، پدر پسر تو کشتی ابن نداره، حقت بوده، ملک تلقت بوده، کشتی تمام شد رفت. نه.
خیلی فرصت کم داریم، این سوالم بپرسم. آقای جعفری از آلمان گفتن آیا از ما میپرسن که مرجع تقلیدمان کی بوده در دنیا یا در قیامت یا در قبر، یعنی در قبر و قیامت مرجع تقلید ما در دنیا که بوده، آیا سوال میشود؟
نه، این جزء پرسش‌های قبر نیست، اما اگه درست انتخاب نکرده باشید خب گاهی ممکنه اعمال شما باطل باشه. نماز روزهایی که به فتوای اون شخص خوندید با توجهشون شایستگی مرجعیت رو نداشته و شما به دستور او عمل کردید، در حالی که نباید دستور عمل میکردید، تو قبر نمیپرسن، اما در آخرت که رسیدگی میکنن میگه این نمازتون درست نیست، چون این نماز کی گفته؟ میگه فلانی، میگه فلانی که شایستگی حرف رو نداشته، حجت نبود. از این حیث ممکن انسان گرفتار باشه، اما این که تو قبر جزء پرسش های قبر باشه نیست.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم جای محمدی از حضورتون. خدا بهتون قوت بده و انشالله همیشه سلامت و شاداب و ما از وجودتون استفاده بکنیم. خیلی ممنون، ما در سحرها و افطارهاتون دعا کنید جای محمدی.
ما التماس دعا داریم از همه دوستان عزیز بیننده، به طور جد عرض میکنم که محتاج دعای همه عزیزان هستیم. به هر حال اگر عنایت خدا و اهل بیت و دعاهای شما عزیزان نباشه، ما تو همون الف باش گیریم، هرچه هست از عنایت خدای متعال و اولیاء خداست و شما هم که جز اولیاء خدا هستید، حتما ما را از دعا محروم نکنید. منم دعاگوی همه دوستان هستم، واقعا دعا میکنم، به طور خاص دعا میکنم، انشاءالله که خداوند دعای همه ما رو مستجاب کنه.
انشاءالله. خیلی ممنون از حضورتون جای محمدی، انشاءالله هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. اللهم اجعلنا عواقب امورنا خیر. اللهم صل علی محمد و
يوم آخر.